Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. یکی از بختیاری ها و خوشحالی های من در پادکست انسانک اینه که افتخار دارم میزبان سنین مختلفی از مخاطبین باشم. از دانش آموز دهه 80 تا بزرگترها و پدر مادرها و پدر بزرگ مادر بزرگای دهه 30. اگه دهه 20 و بزرگتر هم داریم لطفاً دستی تکون بدید، آشنا بشیم با هم و پوزتون رو بیاییم. اما علاوه بر سنین مختلف، صنوف مختلف هم مخاطبمونن. از سرباز بزرگواری که زحمت کشیدی خبرم میدی که من میپیچونم، گوشی میبرم سر پست و انسانک گوش میدم. خیلی هم ممنونیم ازت، افتخار میکنیم بهت. همه سربازا خدا قوت. تا خانم خانداری که لطف کرده و انسانک رو به عنوان لوازم آشپزخونه به رسمیت شناخته. یعنی من یه وقتایی با خودم تصور میکنم که میگه مای ظرفشویی و اسکاچ و انسانک رو بیار، میخوام ظرف بشورم، بعد تو سینک کفه و ظرفه و من و هایدگر، بعد همینجوری ظرفم میشوری. خیلی هم عالی، خیلی خوب. کیف میکنم از این که شنوای انسانکی. تا اون هنرمندی که دیگه اینا قشر با کلاسمونن، کنار بوم و رنگ و قلم و انسانکشون رو هم پلی کردن. همتون عزیزید. اما تو هفته‌ای که گذشت پیامی رسید به دستم که یک جور دیگری خوشحال شدم. یعنی یک سنفی بود که مزهش فرق داشت و خواستم هم یاد بکنم هم خسته نباشید بگم. عزیزی پیام داد، گفت ما توی کارگاهمون انسانک رو از بلندگوها پخش میکنیم تا همه کارگرها بشنوند. چرا جور دیگری ذوق کردم؟ چون خاطرات خودم یادم اومد و مفتخرم به این که کارگری رو میفهمم و تجربه کردم. دقیقاً گرمای مرداد ماه سوله. شما تو زمستون بالاخره کار میکنی، گرم میشی، ولی تو تابستون این سقف و این وسعت و این قول آهنی رو نه با کولر نه با پنکه نمیشه خنک کرد. اونم توی لباس کار و کفش کار، حالا بین خودمون باشه همه با زیرپوشون وسطید، ولی حالا با دستگاه‌های ما که عمدتاً هم دستگاه‌های بروز نیست، مثل فیلم ها نیستش که، دستگاه از رمق افتاده یه که حالا اوورهال شده، مثل اسب چموش ماشینچی باید ازش کار بکشه. بعضی از اینها دقیقاً مثال اسبیان که به هر کسی سواری نمیدن. یعنی اون کارگری که میتونه از این ماشین کار بکشه فقط خودش بلده از این ماشین کار بکشه. این وسط و این میونه اگر دارید انسانک میشنوید، دمتون گرم. دلم از این شاد شد که انسانک رسیده جایی که دوست میداشتم برسه. این حرفهایی که من عرض میکنم برای دانشجو سر کلاس نیست، برای عزیزی که پای پرپر جزوه ها زیر کولر کنار بطری آب تو قرائت خونه دانشگاه نشسته باشه، هر از گاهی یه خمیازه‌ای بکشه، دوتا اصطلاح درش بگه و انسانک هم گوش بده نیست. انسانک دقیقاً جاش وسط زندگیه، یعنی خود کارزار زندگی موضوع ماست. چرا دارم میگم خود زندگی؟ به دلیل همون دردی که تو اپیزود 17 هم گفتم. اپیزود 17 هم صدای خیلی ها رو در فورتوزی هم میدم در موردش، یه ذره گفتن پیچیده است، مثل فایل زیپ شده است، از اینجا به بعد هی بهش ارجاع میدم. یادتون میاد فقان کردم گفتم دردم تفکیک است؟ یکی از تفکیک ها همینه. وقتی کسی میخواد زندگی آمدانه، زندگی به قصد، زیستن نه زندمانی رو تجربه کنه، تصور میکنیم که فقط منظورمون یه آدمیه که 4 تا کتاب خونده و 4 تا جزء ورق زده. در صورتی که یه بار به این جمله‌ای که من میگم فکر کنید. مثلا میشه به کسی بگیم که آقا شما حکیمان زندگی میکنی، بعد او در جواب بگه که نه والله ما از صبح تا غروب که سر کاریم، دیگه برمیگردیم وقت نیست دیگه، حالا 2 ساعت هم یه حکیمان زندگی میکنیم و میخوابیم. این نطق پسندیده‌ای بود به نظرتون؟ یا به خانومی بگن که تو حکیمان زندگی میکنی؟ بگه وقت نمیشه، خیلی دوست دارم و وقت نمیشه، از صبح تا عصرم کار میکنی، عصرم میان انگار نه انگار همین خونه ی ریخته است، دیگه وقت نمیشه حکیمان زندگی کنم. این پسندیده است؟ اتفاقا حکمت زندگی در همین پیچی که الان داری سفت میکنی خودشو نشون میده. حکمت زندگی در همون خستگی بچه داری خودشو نشون میده. حکمت زندگی در همین کارفرمای منصف بودن و بر جفای دارایی صبر کردن خودشو نشون میده. همین که جمع نکردی هنوز داری کار میکنی میفهمی چه خبر زندگی. حکمت زندگی به دست اون کاسبی میاد که چک برگشتی تو مشتشه، ولی با چک بی محل کشیدن برای بقیه تلافیشو در نمیاره. حالا یکی از عرصه‌های زندگی درس و مشقیه که رفتیم تو دانشکده و کلاس خوندیم. نه اینکه همش اونه. امیدوارم یه روزی فرصت شه، موضوع این اپیزود نیست، در مورد معنای سواد با هم گپ بزنیم و فکر کنیم واقعا ما سواد رو درست فهمیدیم؟ من به مادر بزرگم میگم که عزیز جان شما بی سواد، ما با سواد. بعد این عزیز جان چیکار کرده؟ عزیز جان چندین بچه تربیت کرده، آدم زاییده، آدم در دامنش بالیده، او بی سواده. بعد من 4 صفحه کاغذ کتاب خوندم، من با سوادم. بعد میگیم خب عزیز جان بی سواد چه جوری زندگی میکنه؟ عزیز جان من با یه تسبیح خوشه، سر سجادش هم صفا میکنه. کاری با اعتقادش ندارم، اون چه که برگزیده راضیش میکنه و داره با همون لذیذ زندگی میکنه. بعد من با سواد چی؟ یه زندگی کهنه شونده، یک زندگی زوال پذیر. این چه سوادیه که به من خوش زیستن رو یاد نداده؟ و اون چه بی سوادیه که داره خوب زندگی میکنه؟ اینها رو باید حتما سر فرصت بهش فکر کنیم. خلاصه دم همه شمایی که تو دریای زندگی تن به آب زده انسانک میشنوید گرم. خدا حفظ کنه همه بزرگترا، همه پدر بزرگ، مادر بزرگا، همه عزیز جونا. و خیلی دلتنگ شدم برای عزیز خودم که فکر کنم 6-7 ماه شد که ندیدمش. سلام عزیز.
علی که سلام مادر، حواله
زنده باشی، ممنونم.
خوبم.
علی خوبه، الهی شکر، الهی شکر.
مائده خوبی؟
همه خوب، خدا رو سر زامن. بنا داشتم در اپیزود 18 برای شما از طلسم تشویق بگم، از داستان پشت اپیزود 17 براتون یادآوری کنم، بگم انسانک یک سفر درونیه. انسانک داستان رفتن یک منه. حالا در این سفر به جای اینکه عکس‌هاش در قاب دوربین بنشینه، صدایی در حفره میکروفون گفته میشه. خب اینو میخواستم براتون تعریف کنم و بگم که تو همین مسیر که قدم زنون داشتم میرفتم و میگفتم، رسیدم جایی که داستان نهنگی پیش اومد. از نهنگ گفتم رسید به یک قلیان عاطفی و در میون گذاشتن یک تنهایی وجودی. درد وجودی چون درد مشترک آدمی زاده، بعد از انتشار این اپیزود مشترک های زیادی هم پی انسانک اومدن. تا به خواهید غرق تشویق شدم، دلم قنج میرفت از این همه اقبال و این همه تشویقی که رسید دستم. اما دیدم سفرم در مهلکه است، خود سفر داره از دستم در میره، مثل جهانگردی که راهی شده توی خیابونها و روستاها و کوچه ها و پس کوچه ها، از قضا انگار تو شهری عاشق شده. نزاع بین ماندن و رفتن بود و من نمیخواستم در تله این تشویق بیفتم. به همین جهت قصد کردم که از طلسم تشویق بگذرم. این دور از ذهن نیست که گفتن از عواطف و تحریک کردن دردهای وجودی آدمها رو به سمت ما جذب کنه، ولی من نمیخواستم دکانداری کنم. گفتم پس بیام در اپیزود بعد یک کمی افشا شده تر از نقد بگم، از تفکر انتقادی بگم، حالا انقدری که سوادم میرسه. 16 گفتم دیدم نه، هنوز دلم راضی نشد، هنوز در تلسم تشفیقه اسیرم. بیام برهنه فکر کنم و بدون اینکه حتی دغدغه داشته باشم که آیا دیگران صحبتم رو متوجه میشن یا نمیشن، خودم بودن رو تمرین کنم. بارها و بارها در آینده خواهید دید که من موضوعاتی رو به اپیزود 17 ارجاع خواهم داد، چون که انگار کنده ماجرا رو تو اپیزود 17 گذاشتم زمین. حالا با هم تراشش میدیم ازش مجسمه در بیاد. با همین روی کرد اپیزود 18 ضبطش شروع شد. ساعت 1 بامداد 30 مرداد ماه 1399 مقدمه این اپیزود رو براتون ضبط کردم که شنیدید. تا جایی که رسید به اسم عزیز و دلم براش تنگ شد، اونجا ضبط رو متوقف کردم. امروز تو ساعتی که میدونستم براش مناسبه، یعنی نه صبح زود نه جایی که تلاقی پیدا کنه با نماز ظهرش، زنگ زدم و پای صحبتش نشستم. بعد انگار سرفصل دیگری در ذهنم باز شد و به خودم نهیب زدم که آی حسام، ممکنه که اینجا یه چیز مهمی باشه، مثل گنجیابی که یهو صدای بوقی میشنوه در گوشی و میگه انگار اینجا خبریه، بریم با هم حفر کنیم. ممکنه یه گنجی در زیر پوستین کهن آدم‌های اطراف ما باشه که کهنسالن، کهنگنجن، اما ما گذاشتیم پای این که مادر بزرگ دیگه، عوامه، رفیق. ممکنه بازی وارونه باشه؟ ممکنه بی سواد ما باشیم؟ مثلا میبینم مادر بزرگ پدر بزرگای ما راضی تر زندگی کردن، خوشحال تر زندگی کردن.
چون مادر تقلبی که الان هست اون وقت نبود، دروغی که الان هست اون وقت نبود، صداقت داشتن، ایمان داشتن. الان ایمان ها پایش ضعیفه، الان خدا رو فراموش کردن که اینقدر گرفتاری، دنیا خدا رو فراموش کرده که این همه زور. الان چنین بلا اومده که ندیده میشه، تمام خلق راضی کرد. بس که بد کردیم، بس به خاک، به زمین، به بشر، به داده های خدا، همه کفران کردیم دیگه، کفران نعمت کردیم دیگه. عدالت از بین رفته، چرا همه مردم تو خیابون نره میشنن؟ برای چیه؟ برای بی‌عدالتیه دیگه. من از 14 سالی پا تو زندگی گذاشتم، چون با حقیقت زندگی کردم راضیم، چون با اخلاص بوده زندگیم. هیچ کسی که تقلبی، دروغی، لابلاش چیزی زرنگی نداشتم، کلنم خوب بوده، در کل خوب بوده. اگرم یه وقت نشه به فرازی اومده، اشتباهات از خودمونه.
برای پاسخ به این سوال که سواد چیست، اگه یه سرچ بکنید یک عالم اطلاعات و دیتا در اختیار شما قرار میگیره. میل داشتید بیشتر بدونید، همین تفاوت اطلاعات با دانش رو هم سرچ بکنید. اونجا براتون میگه از سطح خواندن و نوشتن و نمیدونم آگاهی به زبانهای خارجی و مهارت‌های مورد نظر یونسکو و به عمل کشیدن علم و همینجوری توضیح داره. این توضیحات رو بخونید نوش جونتون. اما من میخوام چیزی رو براتون بگم که سرچ کنید نیست، چون تو ذهنمه، چه بسا هم غلط باشه. اما فهم امروزم اینه، اگر کسی از من بپرسه که حسام سواد چیست، میگم سواد یعنی فاعلیت زیستن، یا همون چیزی که قبلا هم شاید این اصطلاح به زبان آوردم، آمدان زندگی کردن. چرا نمیگم قابلیت زیستن؟ چون قابلیت زیستن شامل بر هر موجود زنده است، اما فاعلیت زیستن یعنی آنگونه که من اراده می کنم، من قصد می کنم باید زندگی کنم. این میشه فاعلیت. حالا برای فاعلیت زیستن یا برای آمدان زندگی کردن، یا همون چیزی که خیلی ها میگن بهش خود زندگی کردن، یعنی میان زندگی غیر ارادی رو میگن زیستن یا زندمانی، در اراده رو بهش میگن زندگانی. هرچی لفظ شما دوست دارید، اون چیزی که به دلتون میشینه. اما این فاعلیت زیستن که من میگم یک ابزار داره، یک مقدمه داره. اون مقدمه چیه؟ آگاهی. آگاهی به چی؟ آگاهی به نسبت میان پدیده ها. شما ببینید اون چه که امروز داره به عنوان علم به ما معرفی میشه همین هست یا نیست. اصلا نسبت بین لپه و آب و گوشت و رب میشه قیمه. سواد دیگه. نسبت بین آب و کود و خاک برای به ثمر رسیدن میوه نسبت بین پدیده هاست دیگه. اینم سواد. نسبت بین اعضای بدن با درد. اینکه تو پیدا کنی منشأ درد کجاست. همین الان زنجیر دستگاه داره تق تق صدا میده. نسبت بین صدا و دستگاه. تا علوم انسانی که میاد میشه نسبت بین انسان ها. عالی ترین سطح سواد رو هم اگر خواستید بدونید دیگه نسبت بین پدیده ها با پدیده دیگر نیست. بلکه نسبت بین پدیده ها با خود وجوده. این میشه حقیقت پدیده. با این تعریف شما میبینید که اینطور نیست که شما بگید خواندن و نوشتن اگر نباشه سواد نیست. اینطور نیست که اگر کسی نوت بلد نیست ولی ساز رو خوب میزنه شما برگردی بگی که این موسیقی بلد نیست، این ریتم بلد نیست. چون نوت مؤخر بر موسیقیه. اول موسیقی بوده، بعدها تصمیم گرفتن برای انتقال به دیگران به نوت بیارنش. سواد مقدم بر کتابت سواد بوده. روزگاری بوده که هیچ کتابی نبوده، ولی معنیش نیست که آدم با سواد هم نبوده. بزرگان ما، نیاکان ما، پدر بزرگا و مادر بزرگهای ما نسبت ها رو بلد بودن. تو زندگیشون هم به خدمت می گرفتن. حالا اون موقع گستره تبادل داده در حد گفتگو بوده. امروزه که ما عادت کردیم یا اونس گرفتیم به سطح زیادی از مراوده و این نیازمند مطالعه است. چون من الان نمیتونم گفتگو بکنم با سعدی مگر اینکه بتونم کتابش رو بخونم. خود کتاب چیه؟ به جز اینکه یک عده‌ای سفر زیستنشون رو توصیف کردن. به این شده کتاب. عرضم چیه؟ عرضم اینه که لزوماً پس سواد خلاصه در این کتاب دفترها نیست. ما هم عمری جفا کردیم، عامیانه حرف زدیم، سطحی صحبت کردیم. به هر کی نخوانده و ننوشته گفتیم بی سواد. نهضت درست کردیم که سواد به اون حد سافلش رو انتقال بدیم. خیلی هم خوب. اما این همه سواد نیست. اگر این همه سواد بود، امروز فارغ التحصیل های این دانشکده ها و مدرسه ها که من و تو باشیم، باید خوشحال زندگی می کردیم. باید نسبت ها برامون شفاف می شد. این سوال جدی تر، چی کمه که ما به اندازه بزرگترا و پدر بزرگها و مادر بزرگهامون رضایت از زندگی نداریم؟ رضایت از زندگی نداریم چرا؟ چون زندگی مطابق با قصدمون نیست. زندگی مطابق قصدمون نیست پس یعنی چی؟ یعنی فاعلیت زیستن نداریم. فاعلیت زیستن نداریم یعنی چی؟ یعنی سواد نداریم. سواد یک مقوله نظری در ذهن نیست. سواد یک امر عملی است که در زندگی باید متجلی بشه. اگر نشد یعنی نداریش. از سواد چیست بگذاریم؟ از خودمون بپرسیم بی سواد واقعی کیه؟
خوشبختی هم نیستم.
چرا عزیز؟ کی خوشبخت‌تر از شما
هستم دیگه.
آره خدا رو شکر.
خدا رو شکر. آمدتم قانه هم. این قانه بودن تو زندگی هم حالا بعد خوبش من نمیتونم.
نه خوبه، خوبه که شما حالت خوبه دیگه. اگه چیز بدی بود که حالت باش خوب نبود که. خوبه که شما باش خوبی.
آره خب مریضم هستم، دردم دارم، تنهاییم سنگینه، دلم هم یه وقتا میگیره، ولی منم شرایط روزگار رو اینجوری ایجاد کرد. کار من تنها نیست، تمام دنیا رو گرفتار کرد. خب منم یک از اینا دیگه من جدا نیستم که تافته جدا گفتی نیستم که منم اصلا این خلقم اصلا این مردم تا جلال شکر این امکانات دارم نرم بیرون. این امکانات حالا اون بعد یه خدا که حتما باید بره بیرون که تا زرنون بیاره زن بچهش بخوره با این مشکلات اجتماعی. خب قطار هم از شون باشه، مجبورم برم.
یادتون میاد تو اپیزود 17 هم گفتم که دردم تقلیل گرایی است. دردم فرو کاستن معانی تا سطح غلط است؟ یا تو میاد این یک مصداقش، تقلیل در مفهوم سواد. میدونید ما با تقلیل دادن معنای سواد به خواندن و نوشتن چه ذخایر معنایی رو هدر دادیم، چه گنجهایی داشتیم که سراغشون نرفتیم چون بهشون گفتیم بی سواد و کم سواد. یادتون میاد تو اپیزود 17 هم گفتم دردم تفکیک است، این که ما هی پاره پاره میکنیم زندگی رو. تو مقدمه همین اپیزود 18 خدمت شما گفتم این تصور که ما بگیم که زندگی روزمره، کارها و شغلهایی که ما به تبع نقشهامون در زندگی باید انجام بدیم، نقش پدری داریم، مادری داریم، همسری داریم، کارمندی داریم، کارگری داریم، اینها مانع حکمت نیست، اینها مانع عمیق زیستن نیست. نمیشه تفکیک کرد بگیم که من صبح میرم کار میکنم، بعد از ظهر عمیق زندگی میکنم. عمق در همون کاریه که داری انجام میدی. شاهد از غیب رسید. همین عزیز جان و پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما که سواد آموز به معنایی که ما میگفتیم نبودن، که بوم هستی رو تماشا کردن، به مستی این کلمات رسیدن دیگه. این حرفها رو از زندگی در آورده دیگه، اینا که جزوش نبوده از روی خونه، که دفاع پایان نامش هم نبوده که بخواد نمره بگیره، که اینا زندگیش رو داره تعریف میکنه. فقط همین عزیز جان نیست، سراغ عزیز جان هاتون برید، سراغ پدر بزرگ مادر بزرگ هاتون برید، برید بشنوید، برید استخراج کنید. لزوماً هر کس که عمر گرفته عمق نگرفته. دستم به دامن چینچینتون، این دامن شما اصلا رکن انسانکه. این مرداتون هم باید مثل اسکاتلندی دامن بپوشین من دستاویز داشته باشم. دستم به دامنتون. من نمیگم هر کی عمر گرفته عمق گرفته، اما میگم عمر کردن مثل دانه چیدنه، ذره ذره برداشتنه. کسی که 80 سال روز روز، ساعت ساعت، دقیقه دقیقه دانه برداشته، الان خرمن دستش داره. شاید توش جواب معما بود، شاید توش حل مسئله بود. گول نخورید که به کلمات خودشون حرف میزنن، به ادبیات خودشون حرف میزنن، پس معنایی هم پشتش نیست. من همین توی جنبندی این اپیزود بارها و بارها صحبتم با عزیز رو گوش دادم. توی گوش کردنه برام یه چیزهای جالبی بود. میدیدم که این بنده خدا یونگ که نخونده، شوپنهاور که نخونده، فلسفه رنج و مواجهه با درد و روانکاوی و اینها که نخونده، اما تو کلامش داره میگه که راه آرام زیستن پذیرش رنجه. شما تو کل این کلمات پذیرش رو میبینید چقدر پر رنگه؟ ولی اینکه خود کلمش نباشه، معناش رو میبینید چقدر پر رنگه؟ پدیدارشناسی هوسر رو، هایدگر رو، امثال هم نخوندن این بزرگترهای ما، اما معنیش این نیست که در پدیده ها دقت نکردن، معنیش این نیست که پدیده ها و نسبتشون با هم رو نمیشناسن. اینا بی پدیده نزیستن. بعد خیلی جالبه با کلمات خودش توصیف میکنه اونجایی که پدیده ها در کاری جز ذات خودشون استعمال میشن، غیر اصیل استعمال میشن، میگه کفران نعمت. عبارتیه که شاید به نظر ما آشنا بیاد، ولی معنایی که پشتش داره میگه جالبه. اونجایی که پدیده ها با دگرگونی و کذب نمایی باطن معرفی میشه میگه تقلب، میگه دروغ. اونجایی که ما نسبت ناموجه بین پدیده‌ها ایجاد می‌کنیم رو با تعبیر خودش میگه، میگه گناهه، حروم خوردن. بیرا میگه تو یه انسان نسبت نابجا برقرار کردی با نامقضی، نخوردنی خوردی. ما هاست که داریم تاوان ویروسی رو میدیم که فعلا به قدر دانش امروز ماحصل خوردن نخوردنیه. کلمات کلمات خودشه، ولی باطن و معانی قابل تأمله. قاعده الواحد صدر المتعلهی نخوندن، ولی تو کل کلامش وقتی داره دعا میکنه، طلب میکنه، خودش رو در کنار دیگران میبینه، برای اون کسی که جز خودش هست هم طلب خیر داره. حالا قاعده الواحد نخونده، آیا واقعا در معنای زندگی هم الواحد رو نفهمیده؟ به همین خاطر میگم سراغشون بریم، از کلمات بگذریم. ببینید لفظ جای دعواست، لفظ جای سوء تفاهمه. از لفظ بگذریم، ببینیم آیا در پشت ماجرا، در معنای ماجرا هم اینقدر اختلاف هست؟
آره دیگه دوران پیری دیگه، مادر آدم این همه نشو فرز پشت سر میذاره، بالاخره از بدنم دیگه فرسوده میشه، عمر رو راضیم به رضای خدا، شکر میکنم خدا رو خوبه. خیلی هم خدا به هم نعمت داده، شکر نعمتاشو نمیتونم به جا بیارم. فقط به خدا میگم خدا این نعمتهایی به من دادی برام نگهدار. بوده همه چی خوب بوده، چرا ناشکری کنم؟ خوب بوده همه چی. تقسیم کنم به من بیشتر میرسیده. اصلا مال دنیا چه ارزشی داره که بشین آدم اینقدر حرسش بزنه؟ من نمیدونم اینا که اینقدر دوزی گردی میکنن چه فکری میکنن، کجا میخوام برن، کجا میخوان، چقدر عمر نو کنم، میخوان چیکار کنم با این پولا. بالاخره یه جا گلوشون خفتشون میگیرن دیگه. اینجور نیست بزن برای که دیگه قانون الهی دیگه نمیتونن عوض کنن، قانون خلقی رو عوض میکنن. بیا ولی قانون الهی حساس، مو به درزش نمیشه.
من با دو چیز مشکل دارم و موافق نیستم. یکی توقف در باورهای اسلافه، اسلاف با سین یعنی گذشتگان. یکی توقف در باورهای گذشتگانه. دومیش تخریب باورهای گذشتگانه. باورهای گذشتگان ما مثل نردبان میمونه. تو اگر رو نردبان توقف کنی خطا کردی، اگر نردبان رو ویران کنی باز خطا کردی. ما گرفتاریم بین دو اکثریت، اکثریتی که توقف کردن و به تکرار گذشتگان بسنده کردن، بسشون شده، زود سیر شدن، و اکثریت دیگری که نردبان رو خراب میکنن. خب نردبانی که خراب میکنی بعد خودت هم چیزی نداری بدیلش رو بذاری جاش. تو میای آن معنایی که او برای زندگی یافته رو تخریب میکنی، خب دمت گرم، بعد خودت هم چیزی نداری جاش بذاری. وامیستیم با یه نردبون خراب شده پای تل چوب میزنه تو سرت از درد بیمعنایی. بعد بین این دو اکثریت ما میشیم اون اقلیت هایی که سیر نشدیم دارن سفره رو جمع میکنن. آنچه که باید کرد عبوره. عبور یعنی بشنویم و بیشتر بخواهیم. شما هم صحبت پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها رو بشنوید. اولاً خودتون بشنوید، ثانیاً ضبط کنید، تو رو وریای خودتون بشنون اگر اجازه دادن که ضبط کنید. ثالثاً اگر قابل بودیم برای ما بفرستید، به همون آیدی 52 هرتز بفرستید. من میگم دوستان دوباره تو کانال تلگرام آیدی رو معرفی بکنن. کانال تلگرام انسانک هم @انسانک هست. برای ما بفرستید، هم یاد بگیریم، هم اگر که بشه شرایطش جور بشه تو کانال منتشر کنیم دیگران بشنون. و شاید بعضی از سوالهای بی جواب جوابش توی جیب این پدر بزرگ مادر بزرگا باشه، مثل اون شکلاتایی که یه دفعه در می آوردن به ما می دادن. یادتونه انتهای اپیزود 17 گفتم شوپنهاور چرا بعد از این همه کانت پیمایی سرانجام توی خونش مجسمه بودا بود؟ بودا مرهم کدوم زخم شوپنهاور بود؟ ببین بالاخره بعد از دونستن همه این کلمات ما نیاز داریم که یک چیزی به ما تسلا بده، یک چیزی دلتنگی رو در ما به سرانجام برسونه. از عزیز پرسیدم تو که این همه سال تنهایی برای دلتنگی چه مرهمی داری؟ میدونی چی جواب داد؟
هر که بره دلتنگی داره باید بره سراغ حقیقت.
دوست دارم.